جوانان عزیز، همانطوری که مستحضر هستید، یکی از مسائل قامز و پیچیده‌ای که جامعه بشریت امروز با آن مواجه هست و همواره و در همه جا و در همه ادیان الهی به خصوص در دیانت بهایی هم مورد طرح بوده، مسئله وجود خدا یا اثبات الوهیت می باشه. شاید تعدادی از ما این مسئله را به یک نحوی برای خود حل کردیم و ممکن است هنوز برای بسیاری از سوالات و تصورات ذهنی ما پاسخ مثبتی نیافتیم. لحاظا برای رفع این تصورات ذهنی و این سوالات از جناب دکتر داوودی استدعا کردیم و در درجه اول راجع به وجود خدا مطالبی بفرمایید. جناب دکتر استدعا میکنیم.
متشکرم که از جون بیانتون یک مطلبی اشاره کردید که وظیفه بنده رو سهل‌تر کرد، اون این است که فرمودید هر کسی از ما به نحوی این مسئله برای خودش حل کرده، چون اصل مطلب در مورد خدا همین است که برای هر کسی به نحوی مطلب حل بشه، چون مطلبی نیست که بشود راه حل واحدی برای همه اذهان و افکار بشری در مورد اون پیدا کرد. هر کسی راه خودش رو به سوی خدا دارد و از همون راه به سوی او می رود که قابل تکرار نیست. اون راه ارتباط با شخصیت هر کسی داره، ارتباط با روح هر کسی داره، با قلب هر کسی داره. اما مطلب اینجاست که ناگزیر است هر کسی اون رو به نحوی برای خودش حل بکنه. و در همین جا هم خدا اثبات میشه، یعنی از همین جا خدا اثبات میشود که هیچ کس نمیتواند خودش رو مستغنی بداند از طرح این مسئله و حل این مسئله. واضح تر عرض بکنم، کسانی که خدا رو انکار میکنند در واقع چیزی رو به نام خدا انکار میکنند که خدا اون نیست، و الا هیچ کس خدا رو انکار نمی کند، یعنی نمیتواند انکار رو کند. دلیل دارم برای این مطلب، و اون دلیل این است که همین که شخصی میگوید خدا رو برای من اثبات کنید نشون میدهد با همین طلب که همه چیز رو محتاج اثبات میداند، و از اون جمله وجود خدا. یعنی فکر ایجاب میکند که مطالب اثبات بشه. دقت در این مطلب بکنیم. اثبات شدن یعنی چی؟ یعنی ربط یافتن افکار و مطالب به هم دیگر، جز این که چیزی نیست. پس همین که ما میگوییم فلان مطلب رو اثبات کنید، ضمناً این اصل رو تصدیق میکنیم که همه مطالب یکدیگر ارتباط داره. به این مطالب و افکار با یک رشته‌ای به هم دیگر مربوط هست، و همین ربط نشون میده که وحدتی در بین افکار وجود دارد، یا انسان محتاج این است که افکار رو در ضمن وحدتی بپذیرد و بشناسد، و الا اثبات نمیخواست، و الا دلیل نمیخواست. خود همین دلیل خواستن، اثبات خواستن، حاکی از اینه که ما قبول میکنیم که همه چیز به یکدیگر مربوطه، همه چیز مجموعه ای رو تشکیل میدهد که در ضمن این مجموعه باید قرار بگیرد تا مقبول باشد. قرار گرفتن در ضمن مجموعه یعنی چی؟ یعنی همه چیز تشکیل وحدتی میدهد. پس این اصل ما میپذیریم که وحدتی بر این کثرت حاکمه، و ما میخواهیم که حاکم باشد، و همین دلیل میخواهیم برای همه چیز، اثبات میخواهیم برای همه چیز. وقتی این اصل ما تصدیق کردیم که وحدتی بر همه چیز و بر همه جا حاکمه، افکار من تشکیل مجموعه واحدی میده، و چون افکار خودم رو به اشیاء مربوط میکنم و برای افکار خودم اعتبار وجودی قائل میشم در خارج، بنابراین وقتی افکار من به هم دیگر ارتباط پیدا کرد، تشکیل وحدتی داد، ناگزیر اشیا و موجودات هم با هم تشکیل وحدتی میدن و اون وحدت در اون کسرت حاکم است، قبول این است به معنی قبول خداست. یعنی خدا چیزی جز وحدتی که حاکم است بر کسرت اشیا چیزی دیگر نیست. پس همین که ما اثبات میخواهیم، دلیل میخواهیم، ضمناً تصدیق میکنیم با دلیل خواستن، با اثبات خواستن که همه چیز به هم ارتباط داره، یعنی همه چیز تشکیل مجموعه واحدی میده، یعنی وحدتی بر کثرت حاکمه، خودش اقرار ضمنی به وجود خداست یا اقرار ضمنی به وجود وحدتی که حاکم بر کثرت. ما اینو انکار بکنیم، کنار بگذاریم، یعنی وجود این مجموعه واحد رو و حکومت این وحدت رو بر کثرت انکار بکنیم، کنار بگذاریم، نتیجه خواهد داد این است که برای هیچ چیز دلیل نباید بخوایم، اثبات نباید بخوایم. پس اون موقع اصل سوال منتفی میشه که خدا رو برای من اثبات کن، این سوال هم میره بر کنار. یعنی فکر منتفی میشه. وقتی فکر منتفی شد انسان منتفیه. انسان که منتفی، این سوال جوابی معنی نداره. به همین جهت است که خیلی به جرأت میشود عرض کرد که خدا رو نمیشود انکار کرد. خود انکار خدا چون مستلزم یک تغییر منطقی است و در ضمن اون تغییر منطقی افکار به همدیگر ارتباط پیدا میکنه، خودش مستلزم قبول وحدتی در کثرته. و چون ما افکارمون رو جدا نمی کنیم از اشیا، یعنی فکرمون رو بهش واقعیت میدیم، حقیقت وجودی براش قائل میشیم، به صورت اوهام در نمی آوریم، بس در همون حین که فکرمون رو در ضمن مجموعه واحدی مرتب میکنیم، قرار میدهیم، اشیاء موجودات عالم رو هم به همین صورت در می آوریم. به همین جهت است که به جرأت می شود عرض کرد که انکار خدا امکان نداره. در ضمن هر فکری، هر تفکری خدا اثبات می شه. در ضمن هر استدلالی یک بار خود اون مطلب اثبات می شه، یک بار خود خدا اثبات می شه. در ضمن هر آرزویی یک بار خود اون آرزو بیان میشه، یک بار خود خدا اثبات میشه به عنوان ایدئالی که خواه نخواه انسان بهش توجه دارد و این آرزوها نشانه ای از وجود اون ایدئالی است که مطلوب انسانه. به همین جهت است که گفته میشود اصولا انکار خدا به منزله اثباتشه. اثبات خواستن برای وجود خدا به منزله تصدیق وجود خداست. و چون این طوره، فقط کافیست ما اشخاص رو آشنا بکنیم با این حقیقت، یعنی فکر رو، نفس رو آشنا کنیم با این حقیقت که خودش نمیتواند منکر خدا باشد. و اصل مطلب همینه، یعنی کافیست رفع اشتباه بشود، رفع شبهه بشود، چیزی رو که به نام خدا در نظر میگرفتند و رد میکردند اون کنار نهاده بشود، برای اینکه اون خود اون مطلب وهمی بیش نیست. حتی از عبدالبها در مورد این قبیل خداها که تصور می شود فرمودن از بت پستر مقامش، برای اینکه فقط وجود وهمی دارد، تا وجود جمادی هم ندارد. یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به خدا به عنوان موجودی که قبل از اشیاء این جهان وجود داشته و اشیا رو از عدم به وجود آورده و حالا هم به عنوان یک صاحب اختیار مطلق الانام این اشیا رو در تحت سیطره قاهرانه خودش داره. وقتی به این صورت تلقی میکنیم، از همون ابتدا که میگیم از عدم به وجود آورد، خطا میکنیم، خلاف میکنیم. بنابراین وقتی خدا به این صورت غلط تصور نشود، میبینیم که به اون صورت وحدت حاکم بر کثرت قابل انکار نیست تا وجودش اثبات بخواهد. منتظرم مطلب دیگری دارید برام بفرمایید.
اینجا دکتر داودی، آیا مسئله الوهیت، الوهیت مظاهر ظهور در همه ادیان که مطرح بوده، فقط مختص دیانت بهایی یا برای تمام ادیان مطرح هست؟ و اگر در همه ادیان مسئله مطرح بوده، خواهش کنم اشاره داشته باشین به اون ادیان گذشته.
در اینجا موضوعتون باید عرض بکنم که در دیانت بهایی ما به هیچ وجه به الوهیت مصدر امر قائل نیست. یعنی خود این شبهه رو اول باید مرتفع بکنیم، برای اینکه نص بیان حضرت ولی امرالله هست که به صراحت در کتابی که به فارسی به عنوان دور بهاءالله ترجمه شده، نص بیان مبارکه است که می فرمایند هر بهایی که حضرت بهاءالله رو خدا بداند منحرف است. خیلی صریح بیان مبین همیشه رفع شبهه می کند در مورد آیاتی که ممکنه کسی اون رو به نحوی تعبیر بکنه. پس اصولا این مطلب برای ما به این صورت به هیچ وجه مطرح نیست که حضرت بهاءالله رو خدا بدانیم. بنابراین وقتی این طوره، بر ادیان گذشته هم چون همه ادامه یک سلسله حقایق است، نظیرش رو نمیتوانیم پیدا بکنیم. مطلبی که وجود دارد در مورد مظاهر امر این است که همانطور که در آیه اول کتاب مصراب اقدس وارد شده، در عالم امر و خلق، نه در عالم حق، در عالم امر و خلق مطلع وحی برای ما در مقام نفس خود است. اولین آیه کتاب مصراب اقدس شارح اصول عقاید ماست دیگه. می فرمایند که اولون چیزی که نوشته شده است، واجب آمده است قبولش بر مردم، این است که بشناسند مطلع وحی رو که مقام نفس خداست در عالم امر و خلق. این عالم امر و خلق رو باید در نظر بگیریم، نه در عالم حق. و در مورد تنزیه خدا هم، تنزیه حق، شاید آیاتی در آن مبارک نازل شده باشد بتواند یک کتاب مستقل رو پر بکند که حق منزه هست از خلق و نه تنها حق خلق نیست، حتی اگر اون خلق مثل امر باشد، بلکه تصور اون حق رو هم نمی شود کرد، ادراکش هم میسر نیست، معرفتش هم میسر نیست، دستم به دامنش نمی رسد، منزه از همه افکار، منزه از همه عقاید، منزه از همه صفات و اسما است، حتی صفتی اسمی هم برای او نمی شود ذکر. و بسیار زیاد این آیات هست و در جاهای مختلف آمده است در منابر و مآخذ مطالعات که می توانید مراجعه بفرمید و مراجعه هم بدید به این آیات و الفاظ. بنابراین مطلب این است که خدا منزه است از هر گونه اسمی، صفتی، ربطی، نسبتی، جهتی، اشاره‌ای و دلالتی با همه این خصوصیات، اشاره به همه اینها شده با الفاظ صریح در آیات و الله از خلق. منتها همین تنزیه که خدا رو فراتر از حد ادراک خلق قرار میدهد، ایجاب میکند که مطلع وحی برای ما در مقام نفس خدا باشد، که وقتی ما روی به سوی خدا می آوریم، چون خدا سویی ندارد تا روی به اون سوی آورده بشود، بنابراین روی به سوی مظهر امر آورده بشه. وقتی ما چیزی از خدا می خواهیم، از مظهر امر بخواهیم. وقتی ما دستی به دامن خدا دراز می کنیم، چون خدا دامن ندارد تا دست ما به دامن او برسد، بنابراین دست ما به دامن مظهر امر می رسد. شما دقت بفرمید، در نماز اسلامی رو به سوی خدا خونده می شود. بله، یعنی شخص مسلمان نمازگزار نماز که می خواند، نماز رو به سوی خدا می خواند، رو به سوی خدا می آورد در این نماز خوند. ولی به ظاهر ببینید رو به سوی کجا می آورد؟ رو به سوی یک خانه می آورد که در شهری ساخته شده است که ندای توحید رو، مظهر امر، چه در زمان ابراهیم و چه در زمان حضرت محمد در اونجا بلند کرده. بنابراین ملازمی فرمید خود نماز خوندن، خود قبلهی که نماز بزار متوجه آن است برای اینکه رو به سوی خدا بیاورد، رو به سوی مکانی که مناسبت و مظهر امر داره. و در همینجا می شود توجه کرد که اصولاً مطلع وحی برترین و شریفترین و عالیترین مرتبه وجود در این عالم است که می تواند نشان از حق داشته باشد، می تواند نشان از خدا داشته باشد، و ما نشان اون بی نشان رو در او می یابیم و به سوی او روی می آوریم. وقتی میگیم ای خدا، حتی سرمون رو به آسمان بالا می کنیم، این یک نوع شرکه. چرا؟ برای اینکه خدامون رو در آسمان قرار دادیم و رو به سوی اون کردیم. اما در واقع چرا رو به سوی آسمان میاری؟ برای اینکه آسمان رفیع است، بلند است، رفعتی داره، عظمتی داره، و ما اون رو نشان از رفعت و عظمت خدا و اینکه بالا سر ماست و مشرف بر ماست و محیط بر ماست مثل آسمان تصور میکنیم. به این صورته، نه به این عنوان که آسمان رو خدا بدانیم یا خدا رو در آسمان بدانیم. به همین ترتیبم وقتی بهایی رو به سوی مظهر امر می آورد به عنوان این که رو به سوی خدا آورده، برای این که مظهر امر شریفتر از آسمان است، عالیتر از آسمان است، برتر از آسمان است، در یه مرتبه قرار دارد که وجود او برترین مرتبه موجودات می تواند تلقی بشود. به همین سبب رو به سوی او می آورد و می گوید رو به سوی خدا آوردن. وقتی خدا صفات نداره، یعنی نمیتونه رازق باشه، چرا؟ برای اینکه رزق دادن مستلزم برقرار شدن نسبتی بین اون رازق و اون مرزوق، و این نسبت نمیتونه برقرار باشه بین خدایی که منزه از نسبت و جهته. پس میگیم اون که رازق است یا واسطه اعطاء رزقت مثلا امره. وقتی میگیم مظهر امر واسطه خلقته، یعنی چی؟ یعنی خود خلقت، خود آفرینش یه نسبتی است که برقرار میشود بین خالق و مخلوق. وقتی خود خدا منزه از این نسبت بود، بنابراین واسطه خلقت لازم است، چون واسطه خلقت میتواند خالق باشد. و به همین جهت چه کلمه مسیحایی باشد، چه روح محمدی باشد، چه نقطه اولا باشد، چه قلم اعلا باشد، چه واسطه خلقت، همه اینها به این عنوانه، به این مضمونه. و به این عنوان، به این مضمون همه مظاهر امر در واقع میتونیم بگیم که در همچو مقامی قائم بودن و همچو دعوی داشتند. چرا؟ خود وحی رو تصور فرمید که هر نبوتی محتاج وحیه. خود وحی به چه معنی؟ وقتی بشری خودش حرف میزند و میگوید این حرف رو خدا زد، این چه معنی میده؟ بشری حرف میزند و میگوید این حرف رو که از زبان من بیرون آمد به گوش تو رسید، این رو خدا گفت. یعنی چی؟ یعنی من خدا هستم. اصلا خود وحی جز این معنی دیگری نداره. همیشه هم که در همه آیات کتاب خدا کلمه قول که نیست، که خدا گفت و بگو، بلکه مستقیما حرف میزنه. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. اینو کی گفته؟ حضرت محمد، از زمان او بیرون آمده و به گوش ما رسیده. ولی ما میگیم کی گفت؟ خدا گفت. پس خود وحی یعنی کسی سخن بگوید خودش یا بگوید خدا گفت، مستلزم این است که خدا نسبت به ما در اون حال اوست، و اون مطلبی که ما به اون قائلیم جز این چیزی نیست، و این مطلبی است که قبول اون مستلزم ایمان به وحیه. و نمیتواند کسی به نام خدا سخن بگوید جز این که در همون حال خودش رو مقام نفس خدا بداند در عالم امر و خلق. و ما هم حرفمون فقط همینه. البته مراتب داره، به این معنا که چون مظاهر امر در حین ظهورشون مرتبه کمالی پیدا می کنند که در اون مرتبه کمال فائق بر هم دیگر می شوند، به نسبت وقوع ظهورشون در مدارج مختلف کمال بشری نه با توجه به خودشون که البته حقیقت واحده هستن. بنابراین این مراتب هم، این صفات هم، این اسما هم در این ظهورات متفاوته، این جلوه متفاوت دارد، نه اینکه خود حقیقت متفاوت باشد. از زمان پیغمبری نسبت به زمان پیغمبر دیگر جلوه این کمالات تفاوت بیشتر پیدا میکنه. مثلا ممکن است فرض کنید که جلوه این کمال رو ما در نزد محمد بن عبدالله نسبت به زمان شریس یا ادریس یا جرجیس بیشتر ببینیم و همینطور هم هست، بیشتر میبینیم، چون توجه به انسان نیست که در مرتبه بیشتری از کمال وجود قرار گرفته است و از جلوه شدید تر داره، جلوه بیشتری داره.
خیلی ممنون، متشکرم.
جناب دکتر، در یکی از ارواح مخصوص تولد حضرت بهاءالله میفرماین که فیاحب بزا من هذا الفجر الذی فیه استوا جمال القدم علی عرش اسمه الاعظم العظیم و فیه ولد من لم یلد و لم یولد. پس این قسمت آخری که از این لوح ما خوندیم، آیا منظور همون مقام حضرت بهاءالله در عالم امر و خلقه؟ این که مفهوم دیگه ای هم داره.
بله، اینم همین منظوره. ببینید، بلافاصله به دنبال این آیه مطلب آیه دیگری هست، بلافاصله در همین لوح به دنبال همین آیه. البته شاید عین الفاظ رو نتوانم بیاد بیاورم، ولی مفادش اینه: توبا لمن غمس فی بحر المعانی من هاز البیان. بالاخره ادامه داره، یعنی خوشا به حال کسی که در این بیان، در دریای این بیان فرو برود و معانیش رو دریابد و به حقیقت امر پی ببرد که در این گفتار ما چه قصدیم بگیم. بلافاصله دنبال همین آیه میفرمید که معلوم میشود که معنی دارد سوا از اون که ممکنه متبادر به ذهن بشود. حالا اون معنی که میگه متبادر به ذهن بشود چیه؟ اون این است که چون لم یلد و لم یولد در شأن خدا آمده، بنابراین این ممکنه مهم ادعای الوهیت بشود. و حال این کم توش مطمئن در قسمت اول عرایزم عرض کردم، مظهر امر مظهر همه صفات الهی، چون خود خدا صفت ندارد. هر صفتی در شأن خدا میگوییم در واقع در شأن مظهر امر گفته شده است. خود خدا منزه از صفات و اسماء. پس لم یلد و لم یولد هم مظهر امر میتواند باشد، چون مظهر همه صفات الهی است. همونطور که مظهر امر میتواند قادر باشد، میتواند عالم باشد، میتواند رازق باشد، حتی میتواند خالق باشد، میتواند سمیع باشد و بصیر باشد، چون خدا خودش صفات نداره، پس صفات در شأن اوست. این هم مطرح بکنم، فقط مظهر امر نیست، انسان هم اینطور، انسان هم مظهر اسما و صفات الهی است. انسان هم قادر است و عالم است و سمیع است و بصیر است و ناطق است، متکلم است، حی است، رازق است، منتها البته به نسبت های به نسبتی که در شأن خودش. مظهر امر چون انسان کامل یا اکمل مراتب وجود رو داره، این صفات هم در اکمل مراتب خودش داره. پس مظهر امر هم مثل سایر صفات الوهیت لم یلد و لم یولد در شأنشه. لم یلد یعنی چی؟ یعنی نمی زاید. لم یولد یعنی چی؟ یعنی زاده نمی شود. مظهر امر زاده نمی شود، متولد نمی شود. اون کسی که در شب دوم محرم سال 1233 هجری قمری متولد شد، اون مظهر امر نبود، اون میزا حسین علی نوری، پسر میزا بزرگ نوری بود. توجه می فرمید؟ مظهر امر لم یولده، متولد نمی شود، یعنی حقیقتیش که همیشه بوده و هست و خواهد بود، حقیقت واحده است. منتها این حقیقت واحده، این حقیقتی که وجود دارد در عالم به عنوان مظهر امر که همیشه بوده و هست و خواهد بود، هیچ وقت متولد نمی شود و نمی میرد،
و این یکی از اصول عقاید ماست که حقیقت همه مظاهر امرم یکیست. همین حقیقت بیشتر بیشتر مثل فرسونید که آفتابیست که اونجا میتابد و تا آینهی پیدا میشود این نور رو جلوه میدهد. اگر اون آینه نباشد باز آفتاب در شأن خودش وجود دارد. مظهر امر الهی یعنی اول مصادر از حق از مشیت اولیه خدا همیشه وجود دارد و هست و خواهد بود، بوده و هست و خواهد بود. او متولد نمی شود منتها در اون حین که در عالم همچو فردی از انسان متولد می شود این مظهر امر در او جلوه می کند. بنابراین خود مظهر امر از اون راست که مظهر امر است لم یولد است، هیچ وقت متولد نشده، یعنی حتی قدیم است، قدیم زمانی است، یعنی تا خدا بوده اونم از او صادر شده و هست این حقیقت در عالم. این اشاره به این به اصطلاح اصل اصیل فلسفه معتقدات بهایی است که مظهر امر حقیقت واحد است و همیشه بوده، همیشه هست، همیشه هم خواهد بود، هیچ وقت هم متولد نمی شود. فقط همچنین فرمایند این شبی است که در اون متولد شد کسی که متولد نمی شود. آزایون فیه بولده من لم یلد و لم یولد، یعنی در این روز کسی به جهان آمد اون حقیقت لم یولد رو در خودش منعکس کرد. داشته می فهمید؟ پس به این ترتیب این به هیچ وجه ادعای الوهیت خدای ناکرده نیست که ما در طبق نص سری است ولی یم الله ممنوعیم از این که همچو تعبیلی از بعضی از آیات الهی بکنیم. همینطور لم یلد یعنی متولد نمی کند، نمی زاید، مظهر امر نمی زاید. اشاره به عصمت کبرای مظهر امر است که شریکی در اون نیست، یعنی هیچ وقت از مظهر امر نمی زاید. حضرت بهاءالله پسر داشت، حضرت عبدالبها تاجه فرمودید، ولی حضرت عبدالبها به عنوان این که از بهاءالله مطلع وحی بودن پسر ایشون نبودن، به عنوان یک فرد انسان پسر ایشان بود، بعد هم به عنوان کسی که عصمت موهوبی به او تعلق گرفت جانشینش شد بعد از خودش، و الا به عنوان مطلع وحی و مظهر امر جمال مبارک مثل همه مظاهر گذشته کسی رو متولد نساخت. لم یلد و لم یولد. امیدوارم مطلب روشن شده باشه.
استاد یک مسئله دیگری که هست، شاید بعضی از دوستان مسئله داشته باشن، در قسمتی از مناجاتی از حضرت بهاءالله چنین هستش که میفرمان امروز روزیست که اگر یک بار نفسی از روی صدق رب برنی گوید از ملکوت بیان اون زرترانی استماع نماید. من فکر میکنم مفهوم این عبارت این هستش که این تو تصور کردم که جمال بارک میفهمه اگر کسی امروز از روی صدق بگوید ای خدا خودت را به من نشان بده، از طرف خداوند شنیده میشود، ببین تا مرا ببینی. با توجه به این که حس باصره انسان فقط قدرت اشیاء ملموس را دارد و خداوند هم نمیتواند جسم باشد، زیرا که در چنین صورتی عدم قدرت و نیازمندی او را مشخص می کند، بنابراین چگونه انسان می تواند خداوند را ببیند و او را رؤیت کند بر طبق قسمتی از این مناجاتی که در بالا تلاوت شد. خواهش می کنم که این مسئله را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و نسبت به اون پاسخ بفرمایید.
متشکرم از اینکه با سوال خودتون باعث شدید یک مطلب دیگه هم طور مطالبی که مربوط است به این مسئله روشن بشود، و اون این است که میدانید در قرآن آیات زیادی وارد شده که حکایت از این میکند که باید منتظر لقاء خدا بود، منتظر دیدار خدا بود، منتظر ملاقات خدا بود، و حتی شرط ایمان است این امر، و کسی که خودش رو مایوس بخواهد، مایوس باشد از لقاء الله، مجید نسبت کفر به او داده شد، یعص از رحمت خدا تلقی شده این امر، لقاء خدا یا آمدن خدا، از علائم یوم قیامت آمد، جا ربک و الملک و صفتن صفا، و یوم یعطی ربک او بعض و آیات ربک. البته ممکن ارز کردم الفاظ این نباشه، من اشاره به آیه برای توجه معنی آیه از خیلی آسان می شود پیدا کرد. لقاء خدا، رؤیت خدا، آمدن خدا، مجیء خدا. ما اهل بها قائل به این هستیم که همونطور که عرض کردم خدمتتون، خدا منزه از این عالم است، نمی آید، نمی زاید، نه دیده می شود، نه حتی نسبتی با این عالم پیدا می کند، پیوسته در مقام تنزیه خودش می ماند. و کتاب مصراب ایقان به صراحت به تفصیل این مطلب رو روشن فرموده. و لقاء خدا یعنی لقاء مثل امر خدا. هر جا هم اشاره به رؤیت خداست، یعنی رؤیت اون که میتواند جای خدا در عالم امر رو خلق باشد. پس هر جا که گفته میشود من میخوام خدا رو ببینم، قصد رؤیت مظهر امر است، از اون لحاظ که مظهر تجلی کمالات و صفات و اسماء الهی است. حتی میتونیم بگیم مظهر ذات الهی، برای اینکه ذات از اون لحاظ که غیب است که ظاهر نمی شود، و از اون لحاظ که ظاهر می شود ناگزیر در چیزی باید ظاهر بشود. حالا ممکنه کسی بگه که چرا اصلا ظاهر بگیم به خدا، ولی ناگزیریم بگیم لااقل به حکم ایمان دینی ناگزیریم بگیم خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن آیه قرآن است، خدا اول است و آخر است و ظاهر است و باطن است. پس علاوه بر باطن ظاهر هم هست، بنابراین وقتی ظاهر می شود ناگزیر در چایی و در چیزی و در کسی باید ظاهر بشود، و این ظهور هم صرف عنوان ظهور او در مظهر امر در عالم امر و خلق است، لاغیر، که منافی توحید و تنزیه نباشد. بنابراین وقتی گفته می شود خدایا خودت رو من نشون بده، یعنی ما رؤیت مظهر امر رو باید انتظار ببریم. اگر قصد ما این باشد که خود خدا رو ببینیم، جواب ما لنتران است، یعنی ما رو نخواهی دید، من رو نخواهی دید هیچ وقت. اما اگر بخواهیم چنان که در حد خودمان است او رو ببینیم، این دیدن رو به معنی دیدار مظهر امر تلقی میکنیم. پس در واقع در زمان ظهور جمال مبارک کسی که میخواست خدا رو ببیند، چون دیدن خدا جز به معنی دیدن مظهر امر خدا نمیتونه باشه، میتوانست ببیند، برای اینکه مظهر امر ظاهر بود در عالم، میتوانست به او بگوید که انظر ترانی، نگاه کن، منو خواهی دید. اگر منو نمیبینی به این است که نگاه نمیکنی، اگر نگاه کنی منو خواهی دید، این جواب رو صد بار خواهد شنید از من که تو نگاه کن تا ببین. در اینجا ممکنه این سوال به نظر برسد که اگر مظهر امر یک حقیقت بیشتر نیست و همه مظاهر امر حقیقت واحد اند و این حکم درباره همه شون صادقه، پس چطور از زمان موسی لنترانی گفته شد، یعنی نخواهی دید منو، به حال اون که موسی خواسته بود که ببیند و گفته شده بود به او لنترانی و حالا اون زورترانیست. اونجا مظهر امر خواسته بود که خدا رو ببیند، یعنی در واقع رؤیت خود و خدا انتظار می رفت و جواب لنترانی بود. اما اینجا مظهر امر می گوید به کسان دیگر، به کسی که می خواهد ببیند نگاه کند تا ببیند، یعنی در واقع اینجا دیده شدن مظهر امر است از طرف مردم که منزله رؤیت خدا می تواند باشد، و در اونجا مزدور دیده شدن خود خدا از طرف مظهر امر بود که این کار امکان نداشت، همونطور که از زمان است محمد هم امکان نداشت، برای اینکه فرمود ما عرفنا که حق معرفتی، ما تو رو چنان که باید نشناختیم، چون برسات مراتب محفوظه، مظهر امر نسبت به خدا در مرتبه فروتری است، بنابراین امکان ادراک مرتبه بالاتر که ما خود حق گفت در شأن او همین.
خیلی متشکرم.
ببخشید جناب دکتر، در این مورد که شما میفرمایید که هر کسی در مورد این رب ارنی میتونه مظهر ظهور رو ببینه، منظور مظهر ظهوره، خب ما اینو میتونیم بگیم که این فقط در زمان خود حضرت بهاءالله امکانش بوده، اما در صورتی که منظورشون در این دوره، من فکر میکنم در این مورد چی میفرمایید؟
اشاره که زمان حضرت بهاءالله، زمان حضرت بهاءالله فقط اون 76 سال ایام حیات عنصریشون نیست. توجه میفرمید؟ بنابراین ما در زمان حضرت بهاءالله میتوانیم نظر کنیم و خدا رو ببینیم، منتها وقتی که هیکل عنصری او در حال حیات بود، جلوه او رو در یک هیکلی که از گوشت و پوست و استخوان و خون ترکیب شده بود میدیدیم، و حالا در هیکلی که از کاغذ و مرکب و فرد فرمید که سایر وسایل صحافی و اثر ظاهر تشکیل شده تا وقت دست میتوانیم ببینیم، یا در هیکل امر الهی که در عالم در بیت العدل از زمان حافل روحانی و تشکیلات امر بهایی جلوه بیکمت ببینیم، میتوانیم در آتیه در عالم انسانی از اون لحاظ که آینه ملکوت ابها میشود و وحدت حقیقی رو جلوه میدهد در خودش میتوانیم ببینیم. این دیدن صرف معنی نگاه کردن به چشم یک بشر نیست، تا اینکه محدود به زمان حیات ظاهری مظهر امر الهی باشه.
معذرت خانم دکتر، در ابتدای مسئله شما این مسئله برای من مطرح بود که شما فرمودین که هر شخص برداشتی از خدا داره، یعنی افراد مختلف ایده های مختلفی دارن از خدا و خدای فردی متفاوتی پیدا میشه. آیا این مسئله با اون مسئله ای که خدای واحدی وجود داره با هم چطوری میتونیم ربطشون بدیم به هم دیگه؟
بله همینطور هم هست، یعنی هر کسی برای خودش خدای خدایی داره و امکان ندارد که بشوانی خداها رو برهم بتطبیق. یعنی اگر بنا باشه ما میتونستیم تصویری رو که از خدا در ذهن شما هست عکس برداری کنیم، یه همچو قابلیتی براش بود، هیچ کدام از این عکس هایی که از خداهای تصور شده در افکار ما برمی داشتن رو هم منطبق نمی شد. طبیعیست اینطوره. چرا؟ علتش واضحه. تصور رو فهمید، دایره یک نقطه مرکز داره، از اون نقطه مرکز چند تا شعاع می شود به محیط دایره وصل کرد، می نهایت همه این اشعه از یک مرکزه، اما نقطه‌ای که در محیط اون وصل می شود متفاوت، و در نتیجه راهی هم که از اون نقطه محیط تا نقطه مرکز می آید فرق پیدا میکنه با اون راه دیگه. بی نهایت شعاع است که همه اینها به مرکز واحدی می رسد و تا به اون مرکز واحد نرسیده امکان نداره با هم وحدت داشته باشه. یعنی شعاعها به هم نزدیک می شوند رفته رفته، ولی هیچ وقت به هم نمی رسند مگر اینکه در اون نقطه واحد به هم برسند. راه‌های همه ما به سوی خدا مثل اون شعاعهایی که متوجه بشم حقیقت می‌شوند متفاوت، و هیچ وقتم به هم نمی‌رسه مگر اونجا که به اصطلاح نقطه مرکزه، یعنی در خود خدا می‌تواند این ذات واحد باشه. خارج از اون هر کی باشه تفاوت خواهد پیدا کرد، متفاوت خواهد شد، مختلف خواهد شد. خدا یکیست اما افراد ما بشر متعدد، و این شناختن دو طرف داره، شناسنده و شناخته شده. به اعتبار شناخته شده یکیست، به اعتبار شناسنده مختلفه. بنابراین تا شناسنده وجود دارد این شناخت ها متفاوت خواهد بود، و این هیچ منافاتی نداره با این که همه این شناخت ها متوجه به یک مرکز باشد. و نباید سعی کرد که معتقدات اشخاص رو در مورد خدا با هم متحد و شرکی بکنه، این سعی اشتباهه. ادیان گذشته این اشتباه رو کردن، یعنی به اصطلاح به نام ادیان گذشته در زمان ظهورشون این اشتباه، بعد از ظهورشون بعد از ایام ظهور خودشون این اشتباهات خیلی زیاد شد. پیشوایان ادیان سعی کردن معتقدات رو کنترل بکنن به طوری که مبادا انحرافی در اون که اعتقاد صحیح تلقی می شود پیش بیاید، و قصدشون این بوده است که وحدت عقاید را حفظ بکنند. اما همین تلاش بیشتر باعث شده است که عقاید متشدد بشه، برای اینکه فکر رو که نمی شود به قید زنجیر کشید. فکر سیال جاریه، وقتی بخواید فکر رو کنترل بکنید که حتما یکسان بشود، ناگزیر فرقه ها تشکیل میشه، شعبه ها تشکیل میشه، یه دیجه هم میشن با هم یک جور در مورد یک مطلبی توافق پیدا میکنند و چون نمیتواند فکری که در آن توافق کردن فکر همه نوع بشر باشه، چون از واب و سلیقه ها و عقاید مختلفه، یه دیگه جای دیگه به این ترتیب سلول های فکری پیدا می شود در جامعه و 800 فرقه در مسیحیت پیدا میشه که هر کدومشون در مورد خدا و در مورد عیسی و مقام این دو تا و نسبت به هم دیگه یک جور اعتقاد خاصی پیدا میکنه یا در اسلام فرق نمیکنه. شاید به این نسبت در اینجا کمتر باشه ولی به افراد هست خیلی هم زیاد. به این ترتیب این کوشش رو برای این که ما نحوه اعتقاد خدا رو متحد و شکل بکنیم نباید بکنیم، چون امکان نداره. اگر ما بتوانیم یک روزی همه افکار رو متحد و شکل بکنیم، همه شخصیت های معنوی نوع بشر رو یکسان بکنیم، یعنی در واقع یک فرد بشر به وجود بیاوریم، اون وقت میتوانیم بگیم که نحوه اعتقاد به خدا هم میتواند یکسان باشه. به همین جهت ضبطی که پیدا میکنه عقاید فقط در مورد کلیاته، در مورد کلیات، یعنی خدا رو بشناسیم و واحد بدانیم و اینو تام یکی بیشتر نیست. برای اینکه اعتقاد به وجود خدا یعنی اعتقاد به وحدت، به وحدت اصلیه حقیقیه در عالم وجود. بنابراین شناختن خدا با یگانه دانستن خدا یکی بیشتر نیست و مظهر امر رو به عنوان جانشین او در عالم امر و خلق مطیع باشیم. غیر از این هر کسی هر گونه اعتقادی در مورد نحوه تلقی، نحوه قبول این محبوب دل و جان خودش میخواد داشته باشه، به اختیار خودشه، به تشخیص ذوقشه، به تشخیص فکرشه، به تشخیص عقیدش. حتی در مورد جمال مبارک نسبت به مقام خودشون و ربطی که به خدا پیدا میکنن به یکی از احبا میفرماین لوح مشروط، نام لوح جمال، که در مورد این که من چه نسبتی با خدا دارم هر گونه اعتقادی میخوای داشته باشی داشته باش، به صراحت هر طور تشخیص میدی، میخوای منو بندهی بدانی که من وحی میشود از طرف خدا، قبوله اعتقادی که داری، به این صورت قبول کن، قبولم کن. میخوای به عنوان وجودی که خدا رو تجلی میدهد قبول داشته باشی، قبوله قبول داشته باش. منتها اگر در این مورد اختلاف بیندازی، در مقام مباحثه بر بیایی، یعنی سعی کنی اثبات کنی که همونطور که تو اعتقاد داری همین صحیح هست و دیگران هم باید اینطور اعتقاد داشته باشند و این رو به صورت یک مطلب مورد مباحثه و مجادله در بیاوری که ایجاد اختلاف بکند، اون وقت هر دو عقیده مردوده، هر دو عقیده ها، یعنی نشان از این دارد این بیان مبارک که اصولا هر شخصی توجه به وجود واحد الهی و ایمان به این حقیقت از او میتواند که اعتقاد صحیح به همین صورت داشته باشه. حالا نحوه این اعتقاد تفاوت پیدا خواهد کرد در اشخاص، باید تفاوت پیدا بکنه، برای اینکه هر کسی در نقطه ای از این محیط عالم قرار دارد که فرق داره با موقف شخص دیگر که در نقطه دیگری از محیط است و از هر نقطه محیط راه دیگری به سوی مرکز این دایره وجود داره.
تشکر.
جناب دکتر، شما در اول بیاناتتون فرمودید که وجود خدا احتیاج به اثبات نداره و عللش هم فرمودید و فرمودید که فقط باید رفع شبهه کرد برای بعضیا. من خواستم بدونم که این رفع شبهه رو ما طوری بکنیم.
شاید که بستگی به نوع شبهه داره. حضرت عبدالبها در اوایل، در مطلبی در اوایل محافظات مارک مندرجه، در همون مطلب اثبات الوهیت، وقتی اثبات می فرماین دلیل می دارن، در آخر می فرماین اینها ادله نظریست برای نفوس ضعیفه، در جمعه فرمی برای نفوس ضعیف و الا کسی که احساس وجود روح و خدا را داشته باشد احتیاج به این ادله نداره. فرمایم روح رو اونجا میارن ها، با اینکه مطلب مربوط به خداست، برای اینکه از سن خمین مطالبی باشد که ادله نظری وقتی براش میاریم برای نفوس ضعیف است. منطقه نفوس ضعیف شبهاتی دارن که باید دید نوع اون شبهه چیه، هر شبهه رو چسان میشود رفت کرد. بستگی به نوع شبهه دارد که خواهند آورد. وقتی شبهه رو عنوان کردم ملازم فرمید که بیشتر این شبهات ناشی از تصور غلطی از خدا دارن. اگر اون تصور تصحیح بشه وقت خود شبهه مرتفع خواهد شد. اصلا
استاد واقعا ما که از بحث و بیانات شما کمال استفاده رو کردیم و تمام مشکلات و ابهامات خود ما که در اینجا حاضر بودیم رفع شد. امیدواریم که سایر دوستان هم حتما همینطور هست رفع شده باشه. ضمن اظهار تشکر امیدواریم که در برنامه‌های آینده از وجود شما استفاده کنیم و شما ما را راهنمایی بفرمایید تا بتونیم قطره‌ای بر معلومات